أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در حال ذکر رکوع طمأنینه و استقرار بدن لازم هست یا لازم نیست. استدلال شد یکی به اجماع و دیگری به صحیحه ازدی. راجع به اجماع، ما عرض کردیم اجماع تعبدی است، اجماع مدرکی است. تا اجماع تعبدی نباشد، یعنی مسلم بدانیم که مدرک واضحی ندارد، نمیتوانیم کشف کنیم رأی معصوم را. چون اجماعی کاشف از رأی معصومه که فاقد مدرک باشه، تنها مدرک محتملش ارتکاز متشرعه باشه. از ارتکاز متشرعه هم کشف بکنیم نظر معصوم را. یک اشکالی قبلا می کردیم راجع به صغرای اجماع، قطع نظر از این اشکال در کبرای حجیت اجماع، و اون اشکال این بود که اصلا معلوم نیست اجماع بر اعتبار طمأنینه در رکوع به معنای طمأنینه در مقابل اضطراب بدن باشه. مغنی ابن قدامه رو که نگاه بکنید اینجور میگه، میگه که واجب است طمأنینه در رکوع به این معنا. و معناه ان یمکث اذا بلغ حد در رکوع قلیلا و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه لا تعتبر الطمأنینه فی الرکوع. طمأنینه رو به معنای این که مکث کند انسان در حال رکوع ولو به مقدار مختصر، در مقابل نقره که نقر الغراب. بله، مشهور بین فقهای امامیه اعتبار طمأنینه به معنای سکون بدن هست، اما بگیم اجماع بر اعتبار طمأنینه به این معناست، این واضح نیست. مرحوم آقای بروجردی هم در نهایت التقریر و هم در کتاب تبیان الصلات این اشکال رو دارن در اجماع. اما راجع به صحیحه بکر ابن محمد ازدی، مشهور این هست، اما اجماع بر این هست این ثابت نمیشه. با وجود این کلام ابن قدامه که منشأ اعتبار طمأنینه رو ذکر کرده که اختلاف بود بین فقها، ابو حنیفه میگفت طمأنینه لازم نیست، بقیه فقها عامه میگفتن طمأنینه لازم است به این معنا، و معناه ان یمکث فی حال رکوع مقدارا قلیلا. دیگه ما چجور کشف بکنیم اجماع بر طمأنینه به اون معنای مشهور را که آرامش بدن و عدم اضطراب بدن است. اما راجع به سعیه بکر ابن محمد ازدی که داشت که و ازا رکعه فلیتمکن و ازا سجده فلین فرج ولیتمکن. خب اگر ما استظهار کنیم از تمکن استقرار بدن را، اون وقت بحث میشه که ظهور ازارک افلیت مکن تمکن فل جمله است، استقرار فل جمله است که آی خویی فرمود، یا استقرار فی جمیع حالات رکوع است که آی سیستانی استظهار کرد. اما با اشکالی که ما میکنیم میگیم اذا رک افلیت مکن شاید تمکن به معنای قرار در رکوع باشد، هرگاه رکوع کرد قرار بگیرد در رکوع، یعنی سری سر از رکوع بر ندارد. باز مراجعه کردیم دیدیم این اشکال در کلمات مرحوم آقای بروجردی مطرح شده و برخی آیون دیگر هم از جمله در تعالیق مبسوطه بر عروه مطرح کردن که ما ادعای اجمال میکردیم، میگفتیم ازارک افلیت مکن شاید یعنی فل یأخذ فی الرکوع قرارا، یعنی سری سر از رکوع بر ندارد. تمکن من یعنی برقرار شد بر اون حال، تمکن من الجلوس یعنی برقرار ماند در جلوس، نه اینکه در حال جلوس تکان نخورد، همچه ظهوری ندارد. اما فرض رو فعلا میگیریم مماشاتن که ظاهر ازارک افلیت مکن تمکن به معنی استقرار بدن هست. ببینیم حق با آیه خوئیه یا با آیه سیستانیه. قبل از این که این رو مطرح کنیم اشاره کنم به این که ما ذیل این صحیحه بکر ابن محمد ازدی رو که داره که و اذا رفع رأسه من السجود جلس حتی یسکن، میگفتیم ممکنه کسی بگه بعد از سجده ثانیه امام امر کرد به جلوسی که همراه با سکون و آرامش باشه، و ممکنه کسی بگه حالا که در جلسه استراحت بعد از سجده ثانیه در رکعت اول و سوم نماز استقرار و طمأنینه و سکون بدن در حال جلوس لازمه، دیگه عرف الغای خصوصیت میکنه. اما این رو هم جواب دادیم، گفتیم از روایات استفاده میشه جلسه استراحت بعد از سجدتین اصلا واجب نیست، مستحبه. و وقتی اصل جلوس مستحبه، سکون در حال جلوس هم میشه مستحب. علاوه بر این که القاء خصوصیت مشکله، ما چه میدونیم شاید در جلوس بعد از سجدتین یک نکته ای هست که ولو واجب هم باشه جلوس به مقداری که سکون بدن پیدا کند واجب است، اما جاهای دیگر در رکوع در سجود ما علم به عدم فرق پیدا نمی کنیم. خب پس اصل استقرار بدن در حال رکوع و ذکر در حال استقرار بدن میشه مبنی بر احتیاط وجوبی، و اگر عمدن در حال استراب بدن ذکر رکوع رو بگه ولو به قصد جزئیت، موافقش باید بگیم به احتیاط واجب این نماز باطل است، بلکه بعید نیست بگیم اگر تکرار کنه این ذکر رکوع را در حال استقرار بدن مقتضای صناعت اینه که این نماز صحیحه، حتی اگر بخوایم احتیاط هم بکنیم بگیم ذکر رو در حال استقرار بدن بگه. چرا؟ برای که قدر متیقن از اجماع لزوم استقرار بدن است در حال ذکر واجب. فوقش اونی که گفت سه تا سبحان الله در حال استراب ذکر واجب نیست، اما چرا مبطل نماز باشد؟ جزء مستحب که میتواند باشد، قصد جزئیت در جزء مستحب که اشکالی ندارد، ما اشکال نمی کنیم شما قنوت در نماز به قصد اینکه جزء این نماز است به جا بیاورید، مشکلی ندارد. زیاده فصلات سب نمی کنه با اتیان جزء مستحب ولو به قصد جزئیت، ولذا ما میگیم احتیاط واجب تکرار این ذکر رکوع در حال استقرار بدن است، ولی عمدن و یا از روی عدم مبالات اگر در حال حرکت بدن ذکر رو بگه، عمدن هم بگه، رو تسامح و عدم مبالات هم بگه، مقتضای صناعت این نیست که این نماز باطل میشه. فرق میکنه با اینکه قبل از شروع در رکوع یا در هنگام رفع رأس از رکوع بخواد ذکر رکوع رو بگه، اینها فرق میکنه. در حال رکوع داره ذکر میگه، فوش این ذکر مصداق ذکر واجب نیست، تکرار میکنه، چه مشکلی داره؟ کل ما ذکرت الله و رسوله فی الصلات فهو من الصلات. آقا قبل از شروع در رکوع به قصد ذکر رکوع بگوید انصراف دارد دلیل استحباب ذکر از آن، قصد تشریع بکند. اینجا ذکر مستحب است، قصد جزئیت در حال رکوع، قصد ذکر رکوع کرد دیگر، اینم ذکر رکوع واجب مستحب می شود. اجازه بفرمایید. پس حالا ما فرض می کنیم از اذا رک افلیت مکن لزوم استقرار رو فهمیدیم، موندیم سر دوراهیه، نظر آی خویی، نظر آی سیستانی. نظر آی خویی نظر مشهوره، نه اینکه اختصاص با آی خویی داشته باشه. اذا رک افلیت مکن رو میگن استقرار فی جمیع حالات رکوع نیست، در مقابل نظر آی سیستانی میگن فی جمیع حالات رکوع ظاهر در اینه که باید استقرار داشته باشید. خب آی سیستانی ظاهر حرفشون مقتضای قاعده است، اذا صلا احدکم فلیستقبل القبله، مگه ظاهرش این نیست که در جمیع احوال نماز باید استقبال قبله داشته باشید؟ اذا صلا احدکم فلیکن ساترا لعورته، مگه ظاهرش این نیست که در جمیع احوال صلات باید ساتر عورت داشته باشید؟ خب اینم اذا رکعه فلیتمکن ظاهرش این میشه که در جمیع آنات رکوع باید استقرار داشته باشید. چرا آقای خویی فرمود استقرار فی الجمله؟ این اشکالی است که به نفع آقای سیستانی مطرح میشه. اذا رکع فلیتمکن با اذا صلا فلیستقبل القبله فرقش چیه؟ چجور در اذا صلا فلیستقبل القبله شما شرطیت استقبال قبله رو در جمیع حالات صلات و آنات صلات فهمیدید؟ یا تو خود همین صحیح بکر ابن محمد ازدی میگه و اذا قام فلیعتدل. چرا اونجا همتون قبول میکنید که در حال قیام نه فل جمله بل جمله اعتدال شرط است؟ من لم یقم صلبه فی الصلات فلا صلات لهم، در کنارش هست. ما اگر تمکن معنی استقرار باشه، مبنا رو بپذیریم، باید یک اشکال بنایی با آیه سیستانی بکنیم که آقا چه فرق میکنه اذا رکعه فلیتمکن با اذا صلا فلیستقبل القبله، باید ما ابدای فرق بکنیم. و این که آیه سیستانی حرفشون خیلی واضح و صریحه که اینها ظاهر داره در شرطیت فی جمیع آنات الفعل، اذا صلا یستقبل القبله شرطیت استقبال در جمیع آنات صلات. اینجام اذا رکع فلیعتدل شرطیت، اذا رکع فلیتمکن شرطیت تمکن و استقرار در جمیع آنات رکوع. البته آیسیستانی میگن شرطیت استقرار رو در جمیع آنات رکوع میفهمیم، اما شرط رکوع یا شرط نماز اونجا فرمودن قدر متعقن اینه که شرط نمازه. اطلاق دلیل رکوع میگه شرط رکوع نیست، اصل براءت هم میگه شرط رکوع نیست، و زائد بر شرط نماز شرط ذکر نیست، چون اگر شرط ذکر هم باشد باید اعاده کنیم ذکر رو. شرط ذکر اینه که در حال استقرار باشد، اون ذکر ما در حال استقرار نبود باید اعاده کنیم. میگه نه، ظاهر دلیل اینه که در جمیع آنات رکوع استقرار شرط است و مقتضای اطلاق ادله اینه که شرط رکوع نیست، شرط ذکرم نیست، و اگرم شک کردیم براءت جاری میکنیم از شرطیت استقبال نسبت به رکوع و نسبت به ذکر، اما شرطیت نسبت به اصل نماز در جمیع آنات رکوع این دیگه ظاهر دلیل اون مورد شک نیست. خب ما نهایت تلاشی که میتونیم بکنیم در مناقشه در استظهار سیستانی اینه که بگیم آقا فرق است بین اذا صلى احدكم فليستقبل القبلة فليستر عورته با اذا ركع فليتمكن. رکوع ظاهرش معنای مصدریه نه معنای اسم مصدری. رکوع خدای سیستانی هم تو بیاناتشون داشتن دو معنا داره، یکی معنای مصدری رکعه ای تعت رأسه ای هوا الان ای انحنا ای هوا الان رکوع، این معنای مصدریست. یه معنای اسم مصدریست اون هیئتی که بعد از تحقق انحنا حادث میشه، ممکنه 5 دقیقه طول بکشه 10 دقیقه طول بکشه. اگر ظاهر دلیل این بود که اذا رکع فلیتمکن این شرط، این بیان اشتراط تمکن بود در زمان رکوع اسم مصدری، استظهار آقای سیستانی کاملا متین بود. در حال رکوع اسم مصدری چه 5 دقیقه طول بکشه، چه 10 دقیقه طول بکشه، چه مثل رکوع محقق اصفهانی ساعتها طول بکشه، در جمیع حالات رکوع و آنات رکوع واجب ضمنی است در نماز استقرار بدن. جنمشو نداری تو این رکوع طولانی و بدن مستقر رکوع کنی، همون کم رکوع کن اما با استقرار بدن. ولیکن عرض ما اینه که شاید، بلکه ظاهر دلیل ممکن است این باشد که رکوع به معنی مصدری اراده شده. اذا رکع فلیعتدل یعنی فلیتمکن، یعنی اذا رکع فلیتمکن بعد ان تحقق الرکوع، نه فی حین الرکوع. مثل این میمونه که اذا صلى احدكم فلیسلم علی الحسین علیه السلام، بعد از نماز، نماز که تمام شد سلام بر حسین بگویید. خب یعنی تا کی؟ فل جمله است دیگه، یه بارم بگید کافیه. فرق است بین این که بگه در حین رکوع تمکن و استقرار لازم است، این ظهور داره در جمیع آنات رکوع، و این که بگه هرگاه رکوع کردید اون وقت که رکوع، اون وقت یعنی بعد از تمام شدن فعل رکوع، بعد از تمام شدن فعل انحنا استقرار داشته باشی. تا کی؟ اطلاق نداره که تا آخر هیئت رکوع. پس فرق است بین این که بگن تمکن فی رکوعک، این ظاهره به معنای اسم مصدری است، یعنی تمکل فی هیئت روح. واقعا استثار آقای سیستانی عرفی است ولو خلاف مشهور، و نتیجه این میشه در حالی که احداث کردی رکوع رو دیگه حق تکون خوردن نداری. بعضیا فهم میکنن دستاشون هم نباید تکون بدن، نه، یا در حال سجود دستاشون هم نباید تکون بدن، نه، اینقدر سختگیری نیست. اون تکان خوردنی که عرفاً موجب سلب طمأنینه بدن بشه، یعنی بگن بدنش ناآرام است، حالا دستشو برداره، هر شبت که صورتش رو مثلا بخارونه یا نه، اینا اب نداره، در حال رکوع نمیدونه، چون دست برداشتن این به معنی استراب البدن نیست. ولی اگر روایتی میگفت تمکن فی رکوعک، این معنیش این بود که بدنت باید در حال منهین احداث منهین حدوث رکوع الا زمان بقاء رکوع نباید تکان بخورد. اما اشکال ما اینه که روی روایت این نیست، اذا رکعه، یعنی اذا تعت رأسه، یعنی اون از قیام به رکوع رفتن، هرگاه از قیام به رکوع رفتید اون وقت استقرار پیدا کنید. تا کی؟ اون نداره تا کی. اونم همینه. حالا مناسبت حکم و موضوع در فلی انفرج اینه که تا آخر سجود انفراج باشه، اون یه بحث دیگه است. اما این که فلی تمکن که معنی یستقر معنا کردیم، این یعنی در حال هیئت سجود استقرار باشد، تا مادامی که هیئت سجود هست همچو ظهوری ما نمیفهمیم. ولی اگر بود تمکنو و تمکنو معنی استقر بدنکم، یستقر بدنکم، لیستقر بدنکم، لا یسترب بدنکم فی حال رکوع، اگه این بود انصافا استثاره های سیستانی هیچ مناقشه‌ای نداشت و درستم بود. اون وقت نتیجه این میشد که ما اگر ذکر رکوع رو سهواً در حال استراب بدن بگیم، دلیل نداریم که ذکر رکوع مشروطه به استقرار بدنه. اونی که دلیل داریم در جمیع آنات رکوع شرط نماز استقرار بدنه. خب اینم که سهواً مختل شدیم مقدار از شرط، حدیث لاتعاد تصحیحش میکنه. اما به نظر آقای خوبی فلیتمکن من الرکوع، نه خیر، فلیتمکن من الرکوع، اتفاقا در بعضی از روایات داره تمکن من الجلوس، اذا جلسه یتمکن من الجلوس، اینم شاید این باشه، اذا رکعه یتمکن من الرکوع. البته این برگشتید به اون اشکال اول ما که میگفتیم تمکن شاید معنی قرار گرفتن در رکوع باشد، به معنای استمرار رکوع باشد، نه به معنای اطمینان بدن در حال رکوع. شما به اونجا دارید ایراد میگیرید، خب منم جواب میدم که اذا رکع فلیتمکن شاید یعنی فلیتمکن من الرکوع، یعنی جا بگیرد در رکوع، یعنی سری رکوع را رها نکند. حالا اون که اشکال اول از او گذشتیم، فعلا بنابر این که فلیتمکن معنی فلیستقر بدنکم باشه، اشکال ما با آی سیستانی اینه، اگر استظهار آی سیستانی رو بپذیرید که استقر رو به ابدانکم فی حال رکوع، استقر رو به ابدانکم فی حال سجود، واقعا ظاهرش هم اینه که در جمیع حالات رکوع در جمیع حالات سجود استقرار داشته باشید، ولو ساکتید حق نداری خودتون رو تکون بدید، چه در حال رکوع چه در حال سجود. ولی خب انصافا این ظهوری نداره روایت در آن، اگر ظهور داشت واقعا خیلی سرراست مطلب آی سیستانی، ظاهر دلیل اینه و شک میکنیم مازاده بر لزوم استقرار بدن در حال رکوع، آیا استقرار بدن در حال ذکرم شرطه؟ اونا شرط زائد که نتیجهش این میشه که اگر ذکر بگیم سهواً در حال عدم استقرار باید اعاده کنیم آن را، میگیم نه، انشاءالله شرط نیست، براءت از شرطیت در حال ذکر جاری میکنیم یا اطلاق دلیل ذکر میگیم نفی شرطیته. خب اذا رکع ظهور نداره در معنای اسم مستری، یا ظهور داره در مستر کمال لایعبود یا اجمال داره. وقتی هم اجمال داشت شما دیگه نمیتونید استدلال کنید و فتوا بدید که در جمیع آنات رکوع استقرار معتبر است. خب اما آی خویی، آی خویی فرمود استقرار فی الجمله و اینم شرط رکوع. اذا رکع فلیتمکن شرط رکوع استقرار فی الجمله است ولو یک لحظه، این شرط رکوع. بعد فرمود که پس رکوع مأمورون به میشه رکوع محل استقرار، ظاهر دلیل ذکر در رکوع هم ذکر در رکوع مأمورون بهه. بعد آی خویی از آی حکیم یه مطلبی نقل کرده اشکال کرده. آی حکیم فرموده که اگر سهوًا ذکر رو در حال استراب بدن بگه به نظر من نیاز به اعاده نداره. چرا؟ چون شاید واجب در نماز طمأنینه در حال ذکر واجب باشه، نه اینکه ذکر واجب مشروط باشه به طمأنینه. آقای حکیم میفرماد خب دو احتماله. یک احتمال اینه بگیم از ذکر المشروط و به طمأنینت واجبان، خب طبق این احتمال شما ذکر همراه با طمأنینه نگفتید ولو سهوا، هنوز هم که از رکوع سر بر نداشتید تدارک کنید. اما احتمال دوم اگر باشه چی؟ از ذکر واجبان، او مشروط نیست به طمأنینه. نماز مشروط است به طمأنینه در حال ذکر واجب. خب شما ذکر واجب رو گفتی، سهوًا طمأنینه نداشتی، اگر یه بار دیگه ذکر رو بگید اون دیگه ذکر واجب نیست. شارع اگر ایراد بخواد بگیره به نماز تو، راهی غیر از این نداره بگه نماز از سر بخون. چرا؟ برای اینکه بگه ذکر رو اداده کن، این که ذکر واجب نمیشه، ذکر واجب رو گفتی، شرطش طمأنینه، شرط نماز طمأنینه در حال ذکر واجب بود، در حال ذکر واجب طمأنینه رو سهوًا ترک کردی. یا باید بگه لا تعاد الصلات، یا باید بگه عید الصلات. اطلاق لا تعاد الصلات هم میگه شارع گفته لا تعاد الصلات. و اگر شک بکنیم کدوم یک هست، آیا ذکر مشروط به طمأنینه یا نماز مشروط است به طمأنینه در حال ذکر واجب، شک بکنیم میگیم براءت میگه انشاءالله ذکر مشروط به طمأنینه نیست. نگید انشاءالله نماز هم مشروط به طمأنینه در حال ذکر واجب نیست. آیه حکیم میگه نه دیگه، اون که موضوع نداره. حالا این رو بحث خواهیم کرد. آی خویی فرموده ما اصلا نفهمیدیم فرق این دوتا چیه. آقا نماز یک مرکب ارتباطیه، تمام اجزایش به هم پیوند خوردن، تمام شرایطش به هم پیوند خوردن. مگه شما نمیگید که شرط نماز طمأنینه در حال ذکره؟ خب ذکرم میشه مشروط به طمأنینه دیگه، ذکر واجب مستقل نیست. مرکب ارتباطی یعنی تار و پود اجزا و شرایط نماز به هم پیوند خورده. طمأنینه در حال ذکر واجب شرط نماز است. خب پس نماز هم یکی از اجزای ذکر، هم یکی از اجزای نمازه، پس ذکر هم میشه مشروط به طمأنینه، فرقی نمی کنه، ذکر مشروط به طمأنینه است. حالا چه با اکرم القفا که اول نماز رو مشروط به طمأنینه در حال ذکر بکنید، چه راست حسینی بیاید بگید ذکر مشروط به طمأنینه است، آخرش ذکر میشه مشروط به طمأنینه. منتها یک مستقیمه، یکیش غیر مستقیم. میگیم جناب آقای خویی ما یه مسئله از خودتون نقل کنیم بعد ببینیم چی میشه. شما ذکر سجود رو که فراموش میکنه شخص، بعد سر از سجود که برمیداره میبینه ذکر سجود رو فراموش کرد. آمدید گفتید ذکر سجود شرط سجود نیست، ذکر سجود واجبی است در حال سجود، ولی واجب مستقل نیست، واجب ضمنی است در نماز. اگه ذکر سجود نگید نماز عمدن نمازتان باطل می شود. ذکر سجود واجب ضمنی است در نماز، اما ظرفش سجوده، نه اینکه سجود مشروط باشه به ذکر. چون اگر سجود مشروط باشه به ذکر، آقای خویی باید بگه بعد از رفع دست از سجده اولا این سجده ملغاست، چون سجده واجب شرط نیست، یه سجده دیگه به جا بیار. خب این فرق بین این که سجده مشروط باشه به ذکر یا نماز مشروط باشه به ذکر در ظرف سجده. خود شما به این فرق ملتزم شدید، گفتید اگر شرط سجده ذکر بود میگفتم سجده رو یه بار دیگه به جا بیار، ولی چون شرط سجده ذکر نیست، سجده مطلقه، نماز مشروط است به ذکر در ظرف تحقق سجده، ولذا تحقق سجده بود ذکر نگفتید. یا باید بگیم این نماز باطله که خلاف لا تعاد الصلاته، یا باید بگیم این نماز صحیحه و ما میگیم نماز صحیحه طبق لا تعاد. آقای خویی ما فهم میکردیم این نقضه به آقای خویی، نگو حواسش جمع بوده در یه جایی انتقامش رو گرفته، گفته این مثالا رو به ما نقض میکنید، اینجا شارع تصریح کرده گفته اذکر سبح فی سجدت الاولا سبح فی سجدت ثانیه. خود شارع عنوان ذکر کرده سجده اولا سجده ثانیه. خب معلومه که من اینجا قبول دارم که نمیشه سجده ثالثه به جا بیاری، چون در سجده اولات ذکر نگفتی، در سجده ثالثه ذکر بگی، چون شارع گفته اذکر و سبح فی سجدت الاولا سبح فی سجدت ثانیه، نه اینکه حالا که فراموش کردی در سجده اولا تسبیح بگی سبح فی سجدت ثالثه. این فرق میکنه با ماننوفی که نگفتن، که ماننوفی که حرفا نبود که اسم اول و دوم نیاوردن، که نسبت به ذکر نگفتن تمعنینه داشته باش در ذکر اول رکوع، نگفتن ذکر اول رکوع، که اگه میگفتن تمعنینه داشته باش در ذکر اول رکوع و حق داشتید بگید اگر من فراموش کردم تمعنینه در ذکر اول و بخوام در ذکر دوم تمعنینه داشته باشم به درد نمیخوره. اما ما از رو نمیریم، میگیم جناب آقای خویی حالا اونجا داشت سجده اولا، اینجا خلافش که نبوده، که بالاخره ما احتمال میدیم ثبوتن شارع گفته باشه تمعنینه در حال اتیان به ذکر رکوع اول، یعنی ذکر اول رکوع، اولین ذکر رکوع، در حال اولین ذکر رکوع تمعنینه واجبه در نماز، چون احتمال که میدیم، خلافش رو که اثبات نشده برامون، فوقش دلیل نداریم بر این. اگه دلیل داشتیم که نوبت به شک نمیرسید، چون دلیل نداریم میگیم دو احتمال است، شاید شارع گفته ذکر با تمعنینه در رکوع واجب است، شاید هم شارع گفته تمعنینه در نماز واجب است در حال اولین ذکر رکوع، شاید اینو گفته. خب حالا جواب میدیم اگر شارع گفته باشه ثبوتن در حال اولین ذکر رکوعی تمعنینه بگو، خب من اولین ذکر رکوعی رو گفتم تمعنینه نداشتم سهمن، بگن اعاده کن، اون اعاده که دیگه اولین ذکر رکوعی نیست، اون میشه دومین ذکر رکوعی. چجور آقای خویی گفت اگر در سجده اولا و ثانیه حالا ذکر سجود نگم، بعد بخوام یه سجده سوم به جا بیارم در اون ذکر سجود بگم، این دیگه ذکر در سجده اولا و ذکر در سجده ثانیه نیست، این میشه ذکر در سجده ثالث اون که مأمورم به نیست. اینجور گفت دیگه، اینجور جواب داد، گفت ولذا ذکر سجود نگفتی سهوًا، سر از سجود برداشتی فدای سره. اینجا هم میگیم شاید واجب طمأنینه در حال اولین ذکر رکوع باشد. اولین ذکر رکوع من گفتم سهوًا هم طمأنینه نداشتم، خب شاید دیگه اگه اینجوری باشه بگم یه بار دیگه ذکر رکوع بگم. این مثل همونه که میگفت یه بار دیگه سجده به جا بیارم. آقای خوی اشکال کرد، گفت این دیگه سجده اولا و ثانیه نمیشه. خب اینجا هم شاره گفته در حال اولین ذکر رکوعی، شاید اینجور گفته اولین ذکر رکوعی طمأنینه داشته باش. خب این هر سبت خدمت اگه اینجور باشه سهوًا طمأنینه در اولین ذکر رکوعی نگم، دیگه قابل تدارک نیست. وقتی قابل تدارک نبود از ترک مطلق ذکر بدتر نیست. حدیث لا تعاد تصحیح میکنه اخلال به ارکان که نکردم، لا تعاد و صلات شرط رکوع نیست، شرط ذکر است، شرط نماز است. آقا شرط، آقا اگه اینجور باشه پس شما حمد و سوره هم نخونی رکوعت خراب شده. آقا بحث در اینه آی خویی که این مقدار متوجه، شرط رکوع امتثال امر به قرائته. اگر شما قرائت رو ترک کنی دیگه قرائت امر نداره، رکوع دیگه مشروط به سبق قرائت نیست. اینجا هم وقتی حدیث لا تعاد میگه واجب غیر رکنی نماز طمأنینه در حال اولین ذکر رکوع است، بعد میگه فراموش کردی من رفع کردم این شرطیت را طبق عموم حدیث لا تعاد، دیگه وقتی رفع شد شرطیت دیگه رکوع میخواد مشروط بشه به این شرطیت مرفوعه. اما سایر شرایط مستقیم رکوع خوبی از اول انصراف داره الا من الرکوع، در استثناء حدیث لا تعاد میگه کسی که اخلال کند به رکوع مأمورون به، کسی که رکوعش فاقد شرط مستقیم رکوع است اون فاقد رکوع مأمورون به است، اون حسابش جداست. اما شرایطی که غیر مستقیمه خب و الا لغو میشه حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد پس اصلا باید بره دنبال کارش، مورد نداره، اینکه نمیشه که. اجازه بفرمایید. خب آی خویی بعد فرموده آی حکیم بر فرض این فرقی که شما گذاشتید درست باشه، اما مگه دلیل اجماعی که مردد بشه بین این دو احتمال؟ دلیل صحیحه بکر ابن محمد ازدیه که میگه اذا رکع فلیتمکن، ظاهرش اینه که شرط خود ذکر اینه که در حال رکوع مأموران به باشه، شرط ذکره. ما خب یه اشکال با آقای حکیم بکنیم، بعد اگه وقت شد با آقای خویی اشکال بکنیم. میگیم آقای حکیم ما فعلا تابع شما این، فعلا اشکالات آقای خویی رو مطرح نمی کنیم، اما یه عرضی داریم خدمت شما. وقتی اجماع در مسئله بود، مردد بود بین دو احتمال، چرا براءت از شرطیت طمأنینه برای ذکر فقط جاری کردید؟ چرا معارض نشد این براءت با براءت از شرطیت طمأنینه در حال ذکر برای نماز؟ چرا فقط اونی که به نفعتون بود براءت جاری کردید؟ گفتین نتیجه این براءت اینه که اعاده ذکر لازم نیست. نگید آقا این براءت اثر نداره. نه خیر، اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که یه آقای رجاءن هنوز طمأنینه پیدا نکرده سه تا سبحان الله میگه. رجاءن. اگر واجب طمأنینه واجب در نماز، طمأنینه در حال اولین ذکر رکوع باشه، نباید این کارو بکنه. ولو بعدم میخواد تدارک کنه. ولو بعدم میخواد تدارک کنه. چون تدارک کنه که طمأنینه در حال اولین ذکر رکوع نمیشه که. اولین ذکر رکوع اینه که داری الان میگی. ولو رجعاً میگی، ولی بالاخره این مساق اولین ذکره. و شارع گفته در اولین ذکر به رکوع باید طمأنینه داشته باشی. شما نداشتی. اصل براءت از این میگه اب نداره. مثل آی خویی اینو میگه دیگه. آی خویی میگه باشه، حالا الان طمأنینه نداری، چون رجعاً گفتی مشکل نداره، برای اون ذکر بعدی رکوع طمأنینه تو حفظ کنی کافیه. پس براءت از شرطیت طمأنینه در حال ذکر که حکیم به نفع خودش جاری کرد، گفت دیگه عاده ذکر لازم نیست. چون کی میگه ذکر مشروطه به طمأنینه است؟ نماز مشروطه به طمأنینه در حال اولین ذکر بودونم که کارش نمیشه کرد، حدیث لا تعاد باید جاری بشه. این براءت معارضه میکنه از براءت از شرطیت طمأنینه برای نماز در حال اولین ذکر رکوع. این هم اثر داره. اثرش اینه که آدم رجاءً اولین ذکر رکوع ممکنه بگه با استناب بدن، بعدن تدارک کنه. اگر طمأنینه شرط نماز باشه در حال اولین ذکر، این خلاف شرعه. خب اصل براءت جاری میکنه که بتونه این کارو مرتکب بشه. این دوتا اصل براءت ها با هم تعارض میکنن و لذا این اشکالو با سیستانی نکنید. آقای سیستانی به اصل براءت چجوری تمسک کرد؟ گفت من یقین دارم استظهار از ازارک فلیت مکن اینه که در جمیع آنات رکوع شرط نمازه، شرطه. اینو من میدونم، این اماره دارم. نوبت به اصل عملی نمی، اینو من میدونم. از مازاده بر این میخواست براءت جاری کنه. اما آقای حکیم نخیر، دو تا مشکوک داره. اصل براءت از یکی جاری کرد، ما میگیم چرا از رویگری جاری نمیکنی که با هم تعارض کنن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. فردا طبق اصرار دیگه بعضی از دوستان و آشنایان در شد که این دیگه مسائل مستحدثه رو بنا شد امسال بگیم دیگه. از سرقفلی پیشنهاد شد که شروع کنیم دیگه. حالا امسال هم برگردیم به اون سالهایی که روز چهارشنبه مسائل مستحدثه میگفتیم. انشاءالله فردا بحث سرقفلی رو مطرح میکنیم.